بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العهد والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح میکنیم و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 45 و ادامه آیات این سوره شریف. بعد از اینکه نام چند بزرگ از شخصیت‌های الهی مطرح شد، در این آیه شریف در یک آیه چندین عنوان پشت سر هم میاد و اسامی برشته کشیده می شود که همه از نام‌آوران میدان وحی و تنزیلند. فرمود پیامبر یاد آور عباد و بندگان ما را، ابراهیم، اسحاق، یعقوب. سه نام مطرح می شود در این آیه شریف: جد، پدر، پسر. ابراهیم جد است و اسحاق پدر است و یعقوب پسر. یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم. اما اینها عبادند، اینها بندگان شایسته خداوند و گزیدگان در میان انسانها هستند. به بهترین عنوان از این جماعت خاطر و یاد به میان می آید. خب ابراهیم شناخته شده، اسحاق هم شخصیت بزرگواری که هرچند شاید در جای خودش روشن باشه، اما خب به هر حال در حدی جذابیت شخصیت ایشان بوده است که عده‌ای احتمال ذبیح الله بودن را به اسحاق دادند. شاید ادله و شواهد نشان می‌دهد که قصه قصه اسماعیل است، اما در این حال حتی بعضی این احتمال را هم پیرامون اسحاق دادند. انسان بزرگوار و وارثه‌ای که از نسل او ذریه مبارکی می آید و یعقوب هم که فرزند بزرگوار اسحاق ملقب به اسرائیل، همان سرباز گوش به فرمان خدا. اما در یک جمله می فرماد وصفی که برای اینها میاد، اینها را پیامبر یاد کن که این عباد ما هستند. اول العیده، اول العیدی، اینها اول العیدند، دارندگان عید، قوت و قدرت و لبصار و دارندگان بصیرت. بسیار ویژگی ممتازی رو مطرح میکند خداوند برای این عباد. اینها انسانهای قوی هستند، انسانهای ضعیفی نیستند. قوت در رای و نظر و تصمیم، قوت در اراده و فکر، قوت در ایمان و عمل، این خیلی مهمه. این ضعف است عزیزان که انسانها رو به خیلی از چیزها می کشد. ضعف در ایمان، ضعف در فکر، ضعف در علم، ضعف در عمل، همه چیز از این برمی خیزد. و این قوت علم و عمل بار انسان رو می بندد و آدمی رو به همه مقامات می رساند و می کشاند. به همین خاطر فرمود اینا بسیار انسانهای قدرتمندی بودند و انسانهای صاحب بصیرتی، توانمند، قوی و با بصر، با بصیرت و روشن ذهن و روشن بین و کاملا قدرتمند. حالا میتوان گفت که قدرت اینها از کجا بود، این توانمندی که اینها داشتن، یا به تعبیر امروزی ها اون شاه کلید موفقیت اینها چه بود؟ انا اخلصناهم بخالصه، این بود که اینها به یه خلوصی رسیده بودند. انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، همانا ما خالص کردیم اینها را، به خالصتن، به یه خلوص ویژه‌ای. ما غش را از وجود این جماعت بردیم، وجود اینها شد یک دست. اصلا خلوص به معنای چیست؟ به معنای یک دستی است به فارسی. نسخ یک دست بودن رو میگیم خلوص، که دیگه ما لا شوب فیه، خالص و شی ما لا شوب فیه، آنی که درش هیچ شوبی نباشد، یعنی هیچ چیزی از غیر خودش نباشد، این شی میشه خالص. انا اخلصناهم بخالصه، تمام وجود اینها شد یک دست الهی و خدایی از آن خدا. استعذار دارید سه چیز است عزیزان که ما را از خلوص به دور می کند، و این سه عامل عاملی است که با وابستگی ها و زنجیرهایی که در وجود انسان ایجاد می کند و بر دست و پا وارد، ما را متاسفانه می کشند به اون که از خداوند فارغ می شیم و به همان مقدار از خلوص هم وجود ما فاصله می گیرد. یک، خود ما هستیم، یعنی نفس، حب نفس، خودخواهی، عشق به ماندگاری خودمون، شیفتگی انسان به وجود خودش، این عامل مهمی است که این حب نفس مانع بسیاری از قوت رأی ما، تصمیم درست ما، فکر جدی ما و اعمال صالح ما خواهد شد. به دلیل اینکه می‌خوایم منافع رو به سوی نفسمون بر اساس این خودخواهی‌ها و خودشیفتگی‌ها جذب کنیم، بسیاری از غیر حق رو به جای حق میپذیریم، پا بر حق میگذاریم و خیلی از کارها انجام میدن انسان‌ها به این خاطر حب نفس. عامل دومی که وجود دارد بدون تردید این نفس متصل نیست، نفس منفصل است، یعنی فرزند. این عشق به فرزند و ارتباط بین والدین و فرزندان، نگاه به آینده فرزند، به زندگی او، به تأمین آتیه، به این دلبستگی های عاطفی و نسبی که بین والدین و فرزندان وجود دارد، لحاظ اینها موجب میشه که آدمیان به یه ناخالصی هایی کشیده میشه. میبینید که دیگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از مهمترین عواملی است که فارغ و فاصل میکند انسان را از حقیقت و ذکر حق و آدمی را به ورطه‌ای میکشد از سقوط. هنگامی که سیاست درست و رفتار صحیحی با فرزند نباشد و شناخت کافی حائز نشد. سومین عاملی که ما را ناخالص میکند اموال است، سرمایه هاست. تعلقات انسان به سرمایه های اقتصادی و مالی است. این دلبستگی هاست. همین الان آیه رو خوندم، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. بالاخره این وابستگی های انسان، بارها این شنیدید، گفتند لغویون هم تایید کردند که بالاخره و سمی المال و مالا لمیل الناس الی، اگر مال مال است چون مردم به سوی آن میل میکنن که رأیت الناس قد مالو الا من عنده مالو و من لا عنده مالو و عنه الناس قد مالو. بالاخره این گفتند و درست هم گفتند دیگه، مردم میل میکنن به مال چون مال میکشد امیال رو به طرف خودش. پس بنابراین ما سه نکته داریم، یه حب نفس است و خود نفس انسان، دوم فرزند و ولد، و سوم مال و ثروت ها. اینها سه تا عاملی میشن که فارغ و فاصله بین ما و خداوند میشن عزیزان، زنجیر ما میشوند، وابستگی انسان ها و به همین مقدار خلوص انسان زیر سوال میرود. اونهایی که توانستند این زنجیرها رو بشکنند و سیاست درست با نفس و ولد و مال ایجاد کنند، شدن خالصان روزگاران. تمام کمال و جلال ابراهیم و اسحاق و یعقوب در همین است، قهرمان این میدانند. یعنی ابراهیم کارستان میکند با نفس خودش، نفسش رو به آتش میدهد در راه حضرت دوست. بیفکنند ابراهیم را، حرقو، بسوزانید ابراهیم را، باشه بسوزانید، ما انقدر سوختیم خودمون که این آتش ها بر وجود ما دیگه اثری ندارد، ما کشته ی آتش، سوخته ی آتش معشوقیم. اگر فرزند است، کارد رو بگذاریم بیخ گروی فرزند، به امر الهی برای ما عادی است، فلما اسلما و تله للجبین است. و اگر مال است، که حال روز ابراهیم با ثروت و اموال هم مشخص است. ببینید ریشه خلوص و الهی شدن در سیاست گذاری درست با این سه موضوعه که میشه اخلصناهم بخالصه ذکرت دار. نتیجه این خلوص چی میشه؟ ذکرت داره. این به خالصه قابل تمجید و تأکید، مثل این که داریم بدل از این خالصه رو مطرح میکنه خداوند، میشه ذکرت دار. ذکر یاداوری است. ادار یعنی چه؟ دار یعنی خانه. خانه. ما اینها رو خالصشون کردیم به خالصه ای که این خالصه این تذکر و یاداوری و توجه به دار است. خب میدانید که ما هازه دنیا به دار قراری. ما هازه دنیا به دار قراری. ما به این دنیا نمیتوانیم دار بگیم. اینجا دار نیست عزیزان. اینجا خانه ما نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. جهان آخرت که مستقر ماست، اونجا دار گفته میشه. این زندگی دنیا برای ما دار نیست. از دنیا ممرکم و الاخرت و مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. این یه ممره، معبره. اللهم اجعل الاخرت مقری، اللهم اجعل الاخرت مقری و الیها من الاعداء مفری. در حدیث در دعای معصوم داریم که خدای آخرت رو واقعا تو قلب من مقر من قرار بده، که من آمادگی اون رو داشته باشم. این رو در سوره مبارکه انشراح در روایات داریم، در کتب تفسیری وقتی میرسن به علم نشرح لک صدرک، بعد این حدیث رو نقل میکنن مفسران روایی ما، کسانی مانند مرحوم بهرانی، نور الثقلین، حویزی، اینا همشون این حدیث رو اینجا نقل میکنن که گفته شد که یا رسول الله ایون شرح و صدر، آیا صدر شرح داره؟ که خدا بله. بعد گفتن که یا رسول الله و ما علامت و حاضی، علامت شرح صدر چیست؟ نبی مکرم فرمود و قال رسول الله اتجافی اندار الغرور ول انابه الى دار الخلود ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. پیامبر فرمودن اینها نشانه شرح صدر است. اینا نشانه صدر که تجافی اندار الغرور باشد، که این ساقها چسبیده به زمین نباشد، برجسته باشد، همون حالت تجافی که در نماز جماعت دارید و رو زانو رو پنجه پا و دست می نشینید، یه رکعت عقبی تشهد ندارید تا بگن به حول الله شما بلند شید. این میشه تجافی. از تجافی اندار الغرور ولی انابت الى دار الخلود، توجه به دار الخلود. دار الخلود است. ولی استعداد للموت، آماده بودن برای این که هر زمان گفتن برخیز برخواستن. خیلی مشکل این حرفا، گفتنش ساده است اما دیدنش مشکل است. این میشه شرح صدر در معنای واقعی. الغرض اون که دار عزیزان اساسا در منطق دینی ما آنجاست. اینجا دار نیست. مرا در منزل جانان چه امنه ایش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. فرمود اینها ذکرت دار دارند. اینا کاملا به فکر منزلن. اینها این حدیث اهل عرفان می دونید دیگه چجور معنا می کنن، این حب الوطن من الایمان رو. البته در این که این حدیث هست یا نیست نمی دانیم. یعنی در مجامع اولیه حدیث ما این نیست، این حب الوطن من الایمان. شاید اولین بار در تصنیفات و تألیفات غزالی دیده شده است، مثلا حب الوطن من الایمان. حالا اگر دیدن یه جای دوستان اب نداره بفرمایید، ما هم استفاده کنیم. اما شاید اینطور باشه. برای مضمونش مضمون غلطی نیست. مضمون غلطی نیست. مجموعه و رام، امیر و رام ابن ابی فراس. نام دیگر کتابش تنبیه الخواطر، فوق العاده کتاب زیبا و عالی است. یه بابی رو باز میکند ایشان، باب فی الحنین الی الاوطان، تو مجموعه خبری خودش، ناله در فراق وطن. بعد یک یک حدیث رو مینویسند. اصلا خود پیامبر شروع میکند که رسول خدا در فراق مکه ناله داشتن، در فراق وطن معروفشون ناله داشتن. بعد مستاقاشو میگه، موارد بازگو میکنه. اما اهل عرفان وقتی به این حب الوطن من الایمان میرسن، همون نقل مثنوی رو دارن که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. این حب الوطن من الایمان مراد این وطنهای خاکی نیست، آن وطنیست که به سوی اون در حرکتی است که ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهى. این همان وطن اصلی است، اون مقر و داری است که انسان‌ها به سوی اون در حال حرکتند. فرمود اینها این توجه رو به دار دارند. انا اخلصناهم به خیلی پس مضمون دقت فرمودید. ابراهیم، اسحاق، یعقوب قدرتمند، توانمند در علم و عمل، انسان‌های نیرومندی هستند. اینها توانمند و قدرتمند در علم و عمل. توانمندی اینها چیست؟ از خلوصی که دارند. نا اخلصناهم به خالصه، زنجیرهای تعلق رو وا کردند، متصل وجودشون به فیوزات الهی و یک دست جانشون مملو از عنایات رحمانی، از نتایج اون و برکات اون و کلیدهای موفقیتشون در این وادی توجه به جهان باقی و داره اصلی ذکر دار. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، و اینها که گفتیم همین بزرگان در نزد مای پروردگار، خیلی عبارت مهمه، در نزد ما از مصطفین الاخیارند. کلمه مصطفین از ماده صفت المال گرفته می شود. یه مجموعه اموالی رو نگاه میکنید، یه چیزیه که وارد میشید چشمتون میگیره، توی موزه میرید یه چیزی چشمتون اول میگیره، هر چی رو نگاه میکنید باز همون تو خاطرتونه، میگید اون کوه نور، اون همون که گفتن بالاخره نادر آورده است از هندوستان، کی آ اون کجاست، اون شمشیر جواهرنشان فلانی، اون همون یک مالی که خیلی چشمگیر بوده تو تمام مجموعه های اموال، اون رو میگن صفت المال. کما این که ما در بحث غنایم در اسلام داریم، جمع صفه میشه صفایا، صفای الملوک للنبی. اگر یه زبده مالی رو میگرفتند از یه جایی تو غنایم، این به اون مسلمانان داده نمیشد، این مال پیامبر بود، در مصارف پیامبر باید مصرف میشد، اختصاص پیامبر پیدا میکرد. اینو داریم. پس صفه به تعبیر خودمون میشه اون شاخص، برجسته، گزیده. اینها از مصطفینند، یعنی اینها در میان انسانها گزیدگان، نخبگان، فرزانگان، الاخیار، المصطفین، الاخیار، صفت بعد از صفت. اینها از نیکان بندگان خدا، اون هم از گزیدگان، برجستگان بندگان خدا، از پاکان. و چنین مقامی رو در نزد ما دارند. این مهمه، اندنا مهمه، در نزد خدا کسی مصطفین الاخیار باشد، ولی ممکنه در نزد خلق باشد اما در نزد خدا نباشد. بالاخره آبروی دست پا کرده باشه در نزد مردم اما در نزد خدا به اون معیار نرسیده باشه به هر دلیلی. اما اندناست. بسیار خوب، خیالی. و ذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کل من الاخیار. آغاز کردیم سوره مبارکه صاد رو، حرف اول چی بود؟ جمله اولمون صاد. والقرآن ذی ذکر، این قرآن دارای ذکر است. حالا هی داریم میگیم وذکر و وذکر، این همین ذکرای قرآنه. نفرمود قرآن ذی ذکر، مناسبت شروع رو نگاه کنید با آیاتش، اینا مناسبت زیبایی که باید توجه کرد. حالا دارد این ذکرها رو میفهمد، این قرآن ذی ذکر من جملش این هاست، این ذکر است. وذکر و یادآور پیامبر اسماعیل. خب اونجا اسحاق رو فرمود به دلیل اینکه یعقوب میخواد بعدش بیاد، سلسله توالی مطرح شد، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اینجا اسماعیل مستقلن مطرح میشه، همون شخصیت بزرگواری که در قرآن به عظمت از او یاد میشود در زمینهای متفاوت. یسع و لیسع که میفرماید، این نام در قرآن فقط اسم اومده، ما حکایتی چیزی از این بزرگ انسان نداریم. اگر از انبیاء بنی اسرائیل بودن و خصوصیات دیگری برای ایشان در منابع دیگه باشه، در قرآن دیگه فقط در حد اسم از این مرد بزرگ یاد شده است. و ذلکفل، از این انسان هم فقط همین است که کلون من الاخیار و کلون من الاخیار، ماجرایی نیومده. اما لفظ خاصیه، بیشتر به لفظ عربی میخوره دیگه. ذلکفل دارنده کفل در فقه استهزار دارید ما اگر ضمانت تن کنیم، تنی رو، شخصی رو ضمانت کنیم، اسم این میشه چی؟ میشه کفالت. یعنی میگیم آقا این فرد بنده متضمن، من ضامنش میشم که اگر این خودشو فلان روز به پیشگاه قانون تعریف معرفی نکرد هر جو شد من جای اون. این میشه کفالت. یعنی ضامن تن شدن و شخص شدن اسمش کفالت. کسی که این کار رو میکند میشه کفیل. میشه کفیل. و بعد اون طرف میفرمایید که پیامبر فرموده است عرض به خدمتون کافل الیتیم. بعض تبدالت ابو طالب کافل الیتیم گفتن. یا پیامبر فرموده است انا و کافل الیتیم که هاتین. اگر کسی کفاله یتیم کند فردا قیامت من و او مانند این دو انگشت به هم نزدیکیم. این کافل الیتیم. حالا البته جالب باز تو همین حدیث هم کافل الیتیم این یتیمه. بله لیس الیتیم یتیمن مات والده بل الیتیم یتیم العلم و الادبی. شاید یه یتیم واقعی یتیم علم و ادب باشد، یتیم معرفت باشد. این شاید مهم باشه. خیلی دور نیست که بالاخره این موارد بیشتر در کنار اون بود ظاهری به این ابعاد هم و این استعمالات هم نظر باشد. الغرض کفیل چنین چیزیست. در منطقه نزدیک حله عراق فعلی شهریست به نام کفل، کفل که محلی ها این رو چفل میگن. در خود زبان عراقی این رو دیگه میدونی حرفا که نیست، تو زبان عرب هست الان حروفی که به کار برده میشه، تو عربی مکسر هست دیگه. قول رو شما با گاف زیاد میشنوید در کلام عرب، که گاف کجا بود اصلا وجود نداره. گاف در کلام عرب گاف دادن هست، نباید باشه اما هست. این گفته میشه هست به خدمت. چه همینطور اما چفل. در اون شهر آثاری هست، بقایایی هست و مرقدی هست که نسبت داده میشود به شخصیت ذلکفل که میگویند این مربوط به همین پیامبری است که خداوند در قرآن نام او را برده است. اما عرض کردم در قرآن خاطره چیزی از ایشان به صحنه نمی آید، مطرح نمیشه. و کلون من الاخیار. و کلون یعنی کل تمام اینایی که ذکرشون کردیم، همه اینایی که گفتیم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و یسع و ذلکفل و برگردید به داوود و سلیمان و ایوب، همه اینها من الاخیار. اینا از خیار نیکان و اخیار بندگان خداوند بودند. هذا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. چقدر زیباست. ببینید این سوره صاد از قرآن ز ذکره، همش ذکره. فضای این رو ذکر پر کرده است، فضای این سوره رو. هذا ذکرون. حالا این میتواند هذا برگردد به کل قرآن. هذا ذکرون این قرآن ذکر است. می تواند به صاد برگردد، به آغاز سوره برگردد، می تواند به حدیث و سخن مذکور پیشین برگردد، اما خب به خود قرآن برگرده شاید بهتر باشد. اینه که گفتیم این ذکر بود، همه اینها یادآوری و تذکاری بود برای انسان ها از زبان پیامبر که گفتیم شما بگو پیامبر، شما یادآوری کن چنین و چنان. اما بدون جان مطلب این ذکر برای این بود که انسان ها این نتیجه را از تمام این ذکر پیشین بگیرن و اون نتیجه اینه که وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب. همه اینها تذکر برای این معنا بود که بدانید همانا به راستی که برای متقین است حسن مآب. همه مقدمه اثبات این قضیه بود که روشن شود که متقین دارای حسن مآب. می توان به جرأت گفت واژه متقین در قرآن در توصیف انسانهای کامیاب بالاترین واژه است. یعنی از مسلم و مؤمن و از هر چی بگید کلمه متقین بالاتره. بالاخره حالا تسلیم میشن انسانهای، ممکنه تسلیمشون رو اغراضی باشه، رو جهاتی باشه، ملاحظاتی باشه. در ایمان بالاخره خوب اومدن پله بالاتر. اما دیگه کلمه متقی وقتی کسی به مقام اتقا رسید و به تقوا، دیگه خیلی ملاحظات تو تقوا هست، خیلی معانی تو تقوا هست. ببینید متقی به معنای قرآنی آن کسی است که تمام خطرات رو حس کرده و آنگاه وجود خودشو در قبال خطرات به صیانت رسانده است، وقایه گرفته است، وجود خودشو در پس وقایه قرار داده، یعنی محافظ و سپری برای مقابله با مشکلات تو این زندگی پیدا کرده. اینا فکر کنید کار آسانیه؟ خیلی اینا مشکله. تقوا پیش مقدماتی دارن که اولین اونها شناخت معرفته. متقی بدون معرفت متقی نمیشه اصلا. تقوا حاجت معرفت دارد، تقوا حاجت به دورنگری دارد، شناخت پیرامون دارد، بعد تقوا راهکارهای عملی داره، مراحل پنجگانه داره. و لذا تقوا خیلی واجه مایه داریست در قرآن و خیلی مقامم اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنی پیدا میکنه. چرا خداوند کرامت رو مطرح میکنه برای متقی؟ اکرم در مورد مؤمن نیست، این لفظ در مورد متقی است. این مشخص میشه مقام متقی مقام کریمی است عند الله که چنین واجهی به کار برده میشود. خب حالا فرمود و ان للمتقین لحسن مآب، برای متقین است هر آینه حسن مآب. حسن که روشن است، مآب از ماده آب. عرض به خدمتون میتواند مصدر میمی باشد به معنای بازگشتن، میتواند مکان بازگشت باشد، بازگشتنگاه باشد. بهترین منزلگاه رو برای بازگشت خداوند برای متقین در نظر دارد. اینا اصلا از جنس حسن مآبن، اصلا خودشون اصلا وجود اینها حسن مآبیست. بعد نیست این تعبیر نیست که عرض میکنم، یعنی تفسیر نیست، این تفنن استحسانه که عرض میکنم. بالاخره میگن آقا فلانی مثلا فلان کس فرنگی مآب بود، یا فلانی فرنگی مآبه، فلانگی مثلا این کلمه مآب رو میگن. این واژه در اصطلاحات جنس افراد رو میرسانه، اصلا جنسش مال این طرف نیست، مال اون طرف هستن. مثل این که این متقین جنسشون جنس اینجایی نیست عزیزان، جنس متقین جنس اون عالمی است. اینا جنسشون جنس بهشتی است، خلقشون، خصالشون، شیوه رفتارشون، اینها مال این دنیا نیستن، مال اون دنیا. همه خصوصیات اینها اثبات میکند این معنا را. حالا این از باب استحسان از کردن، اما در معنای آیه فرمودید مشخص شد که متقین کسانی هستند که بهترین بازگشت و رجوع در انتظار اینهاست. بهترین منزلگاه پایانی را خدا به اینها میدهد. این حسن مآب برگشته، یعنی جایی که باید بالاخره برگردیم اگر آمده این به دنیا. اه به تو گفتن بعد ارجعو خواهند گفت، اگر یه حبوطمون کردن بعد رجوعمون از این حبوط برگشتنه دیگه. گفتن اه به تو برید، حالا میگن بیایید برگردید، بیایید و برسید به اون پایان و مرجع و محل رجوع. اینجا یک حرف و حدیث هایی هست دیگه، حالا باشد شاید اگر فرصت مناسب تری بود تو این مآب رجوع هست مطالب دیگر و نوتری هم هست انشاءالله در جای خودش خدمت دوستان عرض میکنم. و ان للمتقین لحسن مآب، خوشا به حال و سعادت اینها. جنات عدن، جنات عدن مفتحت لهم الابواب، شمه از این مآب و برگشت اینها و رجوع اینها رو ببینید که اینا به کجا برمیگردن. اینا چه منزلگاهی در انتظار اینهاست، چه داری در انتظار اینهاست. فرمود جنات عدن، این مآب اینها جنات است، جنات، اما نه جنتی که شما تصور بفرمایید دیدید، جنات عدنن. خب بالاخره ببینید خداوند تعابیر رو با تعابیری نزدیک میکند در مورد بهش که آشنایی بالاخره فل جمله ما باش داشته باشیم. نعمتهایی رو مطرح میکند که یک امثالهای ذهنی برای من تو دنیا باشه، بگیم باغ فردوس عزیز است ولی کن زین هارت و قلیمت شماره سایه بید و لب جو، با یه مطالب ناشناخته مبهم ما رو نمیبرد به فضای بهش که چی نداریم، بگیم خدا ما نفهمیدیم چیش خوبه. پس مثلا یه چیزی بگرد، کلماتی بگرد خداوند که ما اصلا نمیفهمیم از بهش. نه، هر چند ما نعمتهای بهش را نمیفهمیم، اما به یه بیانی گفته میشود که قدری بفهمیم. به یه بیانی گفته میشه، یه قدری ذهن ما رو نزدیک به اون بکنن، این خیلی مهمه. اما در این حال میبینید جنات، اما چه جنات؟ نه جنات مثل جنت‌های شما، جنات عدن. عدن ای ثبته. چرا به این فلزی که تو این زیر زمین پنهانه میگن معدن؟ چون عدن بالمکان، چون ثبت و استقر فی مکان. عدن به معنای ثبات و پایداری است. بهشت‌های پایدار، پایدار. بالاخره ما هر جنتی رو که در دنیا میبینید خزان دارد، برگریزان دارد. هر جنتی رو که میبینید بهار آن همیشگی نیست، همیشه خوش نیست، همیشه خش نیست این گلستان همیشه خوش باشد. بارهای نبیات رو گفتیم و خدای رحمت کند مرحوم استاد به دلیل این که شاعر از بلاد ایشان بود یه تعلق خاطری به این ابیات داشتن که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. اینها ابیات مرحوم امام جمعه سابق کاشمر بوده، در دیوانش هست. ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوب ایستاده بر روی یک بان. حالا دیدید او باغ را، حالا بیایید ببینید. باغ نگو داغ رو، چون نیست در او گل. فرمود جنات، این جناتی که میبینید جنات عدنن، اینها بهشت های عدن، ثابت مستقر، همیشه خوش و خرم. مفتحت لهم الابواب، چقدر عبارت زیبایی این جمله. این بهشت ها مفتحتن، مفتح از ماده تفتیح، ما به تفعیل شدت را میرساند، مودت الابال نه ماتت الابل. این کسرت بسیار گشاده از ابواب و دربه های این بهشت برای ایشان. چرا این جمله مطرح میشه؟ این اصطلاح دیگه انقدر برامون تلخه که شده ضرب المثل برامون. میگیم چه باز به در بسته برخوردی؟ این تو دنیا برامون زیاد پیش اومده است، به در بسته خوردن. رفتیم به سراغ خیلی ها اما در پا بسته بود، راهی به ما ندادن. به خیلی جاها رفتیم اما نگذاشتن وارد بشیم، در بسته بود. این به درب بسته خوردن در حدی که بالاخره من قرع بابن و لجه و لج، گفتن نگران نشین، ناراحت نشین اگر به درهای بسته خوردید، بالاخره بزنین بزنین. تا گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سری، بزنین تا بالاخره این در رو واکنن. یعنی این در بسته خوردن خودش اصلا یه معضلیه در دنیا. اما این بهشت ها بهشت هاییست که مفتحتن، مفتحتن لهم الابواب. اینا دربها بازه، اینها دربها بازه براشون، گشوده شده است. الابواب، نه یک ورودی، تمام ورودی ها در انتظار این هاست. اصلا یه چنین حسن معابی دارند دین ها. ما بالاخره تو جایی میخوایم وارد بشیم، میگن یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا. وقتی خواستیم برین در بزنین اجازه بگیرین، و اذا قیل لکم ارجعوا، گفتن برگردین برگردین. بعد که میرین استیناس کنید، استیحاش کنید، سلامی علیک یا اللهی نمیدانم. اما اینجا مثل این که درها باز منتظر و نیاز به استیناس و انس شما نیست، سلام شما نیست، بلکه هنوز نرسیده به شما خواهند گفت ادخلوها، سلام علیکم، ادخلوها، طبتم. آو چی میگن اصلا؟ اونا سلام میکنن، اونا بحث تعارف به دخول دارن. این چه حسن معابیست که برای متقین در نظر گرفته شده است. مفتحتن لهم الابواب، خب بحمدالله وارد میشن دیگه. متکئین فیها، یدعون فیها به فاکهت کثیرت و شراب. اولین نکته در ضروریات و نیازهای ششگانه انسان ها، یکی از اصلی ترین ضرورت ها کونه، مکانه. خب اینا مکانشون مشخص، می نشینن در مکان ها، این اهل بهشت مستقر میشن در منازل و جایگاه های بهشتیشون. اما از این استقرار تعبیر به چه می شود؟ متکئین، اینها تکیه میکنن. خود تکیه کردن اساساً اولین نکته‌ای که درش وجود دارد همین تثبیته. یعنی انسان وقتی تکیه میکنه دیگه ثابت میشه در یه جایی، اما وقتی انسان تکیه نمیکنه حالت موقت داره، یعنی منتظر بلند شه. دومین نکته‌ای که در تکیه وجود دارد، تکیه کردن نشانه آرامشه، آرامش، آسایش. وقتی شما مضطربید کنار دیوارم که نشستین تکیه نمیدین، هی خودتون رو میارین جلو با دستتون بازی میکنید، با گل قالی بازی میکنید، مضطربید، اون آرامش لازم رو نداره، تشویش خاطر دارید. سومین نکته ای که در تکیه وجود دارد، اصلا تکیه نماد بزرگی و جلالته. اصلا این شأن بزرگان بود است که اینا تکیه میزد، نمیگید آقا بر اریکه قدرت تکیه زد. اصلا خود تکیه زدن مال کیه؟ مال بزرگان، مال ملوک، مال اعظم. بر کرسی مسند علم تکیه زدن، اصلا این تکیه رو اینجا به کار میبرن، اصلا جای جالبیه. این تکیه هست صلی الله علیه و رسول الله. نبی مکرم اسلام هیچگاه تکیه نمیزدن، تکیه نمیزدن پیامبر. همیشه پیامبر حالت اقعا داشتن، یعنی هیچگاه تکیه زدن لازمه چهار زانو نشستنه، پیامبر همیشه دو زانو می نشستن، هیچگاه ران مبارکشون رو زمین قرار نمی گرفت. و به تعبیر امیرالمومنین یجلس و جلست العبید، مانند عبید می نشستن و مانند عبید می خوردن، نمانند سلاطین و بزرگان و ملوک. در جهات ظاهری خودشون ولکم فی رسول الله اسوتون پیامبر عمل میکردن، در نهایت خضوع خشوع اون عبودیت خودشون رو و تواضع خودشون رو تمام این مراتب به رخ میکشید وجود مبارک نبی رحمت. به هر حال بگذاریم به آیه برسیم. متکئین ستا نشانه رو دارد، اینها در بهشت ها تکیه میکنند، یعنی ثابت و مستقر میشه. گاهی مزاح میکردیم به دوستان که بالاخره اگر دیدین مهمان آمد تو خونتون و کت رو در آورد، عبا رو در آورد، از گوشش گذاشت کنار رو تکیه داد به این پشتی ها، دیگه شما باش خانم بگید فکر زور باشن دیگه، آب آبگوشت رو زیاد کنن، چاره ای نیست دیگه، بالاخره گرفتار شدیم. البته یعنی گرفتار رحمت خدا شدیم، منظور اینه. این بالاخره مشخصه دیگه، این تکیه کردن این حالت رو دارد. دوم آرامشش، بهشتیان در نهایت آرامشن، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، دیگه غمها رفت، آرامش آمد. سوم اینها بزرگانند، در بهشت به اینها کرامت ها میشه، لذا اینها ملوکند در بهشت، ملوک رحمت الهی اند. متکئین فیها، خب حالا بعد از نشستن وقتی انسان جای خوبی داشت و نشست و خیالش راحت شد، شما تشمرین به خارج شهر یه جای خوب پیدا میکنید، به خانواده بساطو پهن میکنید، زیر سایه یا درخت گردوی خوب پیدا میکنید و بیدی پیدا میکنید و جوی آبی، و بعد که بساط پهن میکنید مینشینید، بعد میگین چی؟ حالا چیزی بیارید بخورید. بالاخره نوبت این میشه. متکئین فیها، یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، اینها وقتی که مینشینن اردر میدن به اون آقایان، اینها دیگه سفارش میدن، آقا بیارید، پیش خدمت رو صدا میزنن دیگه. یدعون فیها، خودشون نیاز نیست بلندشن برن بیارن، نیاز نیست خودشون برن تهیه کنن بیارن، بلکه سفارش میدن فقط، سلف سرویس نیست اینجا، اشارتی میکنن پذیرایی شکل میگیرن. یدعون فیها، در این جنت به فاکهتن، چی طلب میکنن تو صورت درخواست بهشتی ها چیه؟ به فاکهتن کثیره، اینا مثل اینکه خیلی با چربی و روغن و این مسائل قند و کلسترول و تریگلیسیرید و اینا خیلی میانه ای ندارن، لذا مواد فیبری میخوان. به فاکهتن، اونم کثیره، هرچه بخواد ایرادی نداره. لذا این دوستان عزیز میبینید، این اتباع محترم، دوستانی که بحث مباحث تغذیه رو عرض به خدمتون راهنمایی میفرمان، در خیلی از میوه ها اصلا برای شما محدودیتی قائل نیستن، میگن ایرادی نداره، من این نداره، اینو فراوان نوش جان، این لازم ببرید تو سبد غذایی شما، هر چه میتوانید، نمیدانم خیار بخورید ایرادی ندارد، کاهو بخورید ایرادی ندارد، این مواد این چینی بخورید ایرادی ندارد. این مثل که در سبد غذایی بهشت همینه، یعنی الگوی تغذیه بهشت اینه، غذای بهشتی ها رقم اولش خط اول چی؟ فاکهه. اونم فاکهه کثیره. البته اگر جهات اقتصادی اجازه بده خب اون خوبه. بالاخره به فاکهت کثیره، این فاکهه کثیره و شراب و نوشیدنی. خوردنی اینها میشه چی؟ فاکهه. نوشیدنی اینها هم که همان است که در بهشت شراب و طهورا خداوند برای اهل بهشت مهیا میکند. خب اینها مستقر شدن در بهترین جا، نیاز مکانشون رفع شد، احساس نیاز خوردن کردن، نیاز خوردنشون رفع شد. خب بعد از خوردن و بعد از استقرار انسان‌ها نوبت چی میفته فکرشون؟ بالاخره این دوربر آیا همدم موافقی یار موافقی هست یا نیست که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.